بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. بله، در حد یه ادای احترامی به اون بزرگوار یه چند کلمه من عرض میکنم خدمتتون. از بین امامزاده ها یه چندتایشون هستن که موقعیت فوق‌العاده‌ای دارن، من جمله حضرت ابوالفضل العباس، حضرت زینب کبری، حضرت علی اکبر و حضرت معصومه هم از این گروه هستند و یه ویژگی های متعددی دارن. حضرت معصومه روایات متعددی که در مورد فضیلت و مقاماتشون اومده. این تعبیر المعصومه که خب تعبیر خود امامه، خود امام رضا فرمودن که المعصومه، یا عرضم به محضرتون خود این زیارتنامه ایشون، شادی دفتی هم گفتم محضرتون زیارتنامه حضرت معصومه مضمونش نگاه بکنید، انشاء امام جواد دیگه، حضرت همدن رو به قبر مطهر ایشون بایستید و السلام علیک یا آدم از صفت الله، از حضرت آدم شروع میشه، انبیاء اولوالعزم، بعدش هم ائمه، بعدش هم والا سلام و صلوات هایی که برایشون فرستاده میشه، والا دعاهایی که هست، و خود همین که جلو قبر ایشون وای میسیم و به اولیاء خدا سلام میکنیم، این یه اشاره‌ای داره به این که بالاخره ایشون هم حظی از اون خط ولایت داره و شأن عظیمی توی خط ولایت و سلسله ولایت داره و خود همین میتونه یه حلقه وصلی بشه بین ما و خط ولایت و به تعبیری ایشون دفتر نمایندگی چهارده معصومه، دفتر نمایندگی اولیاء و انبیاء اینجا در قوم و خیلی کار از دست ایشون میاد، کراماتی که از حضرت معصومه تجربه کردن بزرگان، حتی کوچیکترها، همش بزرگان هم نیست، کوچیکترها، احتراماتی که بزرگان میگذاشتن، مرحوم آقای بهجت آن زیاد میدیدیم ایشون رو، چقدر مداومت داشت، هر روز بعضی روزها بیش از یک ساعت، من ماه رمضان یادم هست زمانی که دوریفین هم شلوغ نبود، مثلا یک ساعت دو ساعت تو حرم میشست مشغول عبادت بود، تک و تنها، اون زمان ها شلوغ هم نبود، کسی هم دوریشون نبود، یادم میزم تنهای تنهایشون مدت طولانی کنار دیوار حرم میشسته بود داشت عبادت خودشون میکرد، دیش کم دورشتم. بله؟ جای مختلف آخریاتون وقعی شعباسی کجدلیه قبل شعباس اونجا تو وقعی شعباسی میشستن، عرض کنم خدمتون جاش هم مشخص بودی که از همین زلاش که زلاش هست دادم بشینه رو قبله هست اونجا میشستیشون، عرضم به محضرتون که بله؟ اما آقای مصباح هیچ وقت تو حرم نیده بودن، یک شنبه، آره یک شنبه شبا میرفتن، هیچ وقت همزمان نشد بودن با ایشون تو حرم، ولی آقای بهجت صبح ها میامدن، خیلی زیاد همزمان شده بودیم با ایشون تو حرم، یا گاهی اوقات توی اون عرض کنم خدمتتون که یه بالا سر یه دری هست میاد پایین، جای کوچولویه، بعد میاد طرف زری نه نه اون بر نه، یعنی از همین بوقه شاه عباسی بیاد طرف حرم، یکی میره طرف زری، یکی میاد اینور، اون اینوریه سمت چپیه اولین در که میخواد بره، یه جای کوچولویه، در خیلی بزرگه، وارد میشه کوچولویه، بعد میاد توی حرم، اینجا میشه ازشون میموند گاهی وقت هم اینجا میشه از. خب ولی خب خیلی عجیب، خضوع عجیبی نسبت به حضرت معصومه داشتشون، اصلا موقعی که این چیزای زری رو میبوسید انگار داره میمکه آقای بهجت. بعد یه چیزی هم آیت الله مصباح نقل میکردن از ایشون رضوان الله علیه، ما میگفتن که یکی از خادمای حرم برای من تعریف کرده که یه شیخ پیرمرد بود میامد حرم، وقتی که وارد میشد دستاش اینجور میمالید روی این پیشخونه کفشداری که پر از خاکای کف کفشای مردم بود، میمالید و یه میکشید رو صورتش. ما میگفتیم پیرمرد چی کار داره میکنه شیخ پیرمرد خاکال مالست؟ بعد فهمیدیم آیت الله عظما بهجت، نمیشناختنش. بعد فهمیدیم آیت الله عظما بهجته. خلاصه جایگاهیشون جایگاه عظیمی هست و نعمت بزرگی است که خدای تعالی در اختیار ما قرار داده و این نعمت حب اهل بیت و خود نعمت اهل بیت که از نعمتایی است که خب بازخواست هم داره در قیامت. حالا حیثیت‌های بازخواستش هم متفاوته. یه حیثیتش این که معارف اهل بیت رو، خب کسایی که زندگیشون رو بر طبق معارف اهل بیت اداره نمی‌کنن، به گونه‌ای دیگه زندگی می‌کنن، اینا باید جواب بدن. خدا میگه من اینا رو در اختیارتون قرار دادم، کجا رفتید؟ چرا رفتید در خونه کسای دیگه؟ یه بازخواسته. یه بازخواست دیگه هم این که ماهایی که معارفمون رو، سبک زندگیمون رو، سبک عبادیمون از اهل بیت گرفتیم، ماها عرض کنم خدمتتون اهل بیت در اختیارمون هستن توی مسیر قرب الالله، نه تنها فقط برای اینکه معارف رو ازشون بگیریم، نه استمداد از ارواح طاهرینشون، اتصال به خط ولایت، اینا خیلی کمک میکنه. و جا علی صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم و طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و کفارتن لذنوبنا و تزکیتن لنا. خب این همه آثار، خب که عمدشن مال چی هست؟ مال همون و ما خصنا بهی من ولایتکمه. این ما خصنا به ولایتکم موقعی که ابراز بشه، انسان اینه یه جوری ابراز بکنه، تولی رو یه جوری ابراز بکنه، این آثار رو داره. اظهار ولایت نسبت به اهل بیت این آثار رو داره که تزکیتن لنا کفارتن ذنوبنا، تطهیر میکنه انسان رو، پاک میکنه انسان رو، نورانی میکنه انسان رو. و اینجا یه شعبه ای هست از همه اهل بیت، یعنی مجاورت قبر مطهر حضرت معصومه یه شعبه ای هست. من میگم دفتر نمایندگی 14 معصوم، اخیرا میخوندم یه آقای آشق اسدالله تیاره خدا رحمتش کنه، کمی اطراف بود خونش، چند سال پیش مرحوم شد، از این مزده شهیدن بود خونش، از اولیا بود خدا رحمتش کنه، شما از قاسم هم دفنش کردن. ایشون گفته بود که رفتم حرم، برام یه مکاشفه اتفاق افتاد، دیدم دور تا دور زری یه دوشایی گذاشتن، هر که داره مثلا یه چیزی مثل آب میپاشه که هر که میاد از دور زری طواف میکنه و خلاصه میبوسه و تبرک میکنه، زیر آب این دوشا قرار میگیره و همه گناهانش داره شسته میشه، ریخته میشه دور. اینجوریه خصوص یه مکاشفه اینجوری برام اتفاق افتاد. حالا خیلی از این مکاشفات چیز بیرونی نیست، عرض کنم خیالات درونی خود شخصه، یه اعتقاداتی داره، یه صور خیالیه براش منکشف میشه و حالا هرچی هم باشه بالاخره یه صور خیالیه مطابق با واقعه. ما کم دلیل نداریم که ازش استفاده میشه که خضوع در مقابل خط ولایت مطهره، مکفر ذنوبه. یکی از مهمترین مکفرات ذنوب اینه که انسان متصل به خط ولایت بشه، در مقابل خط ولایت، ولایت آل الله کوچیکی بکنه، خضوع بکنه، حالا به هر شکل سلام بده، به یادشون بیفته، اظهار تو دلش حس محبت نسبت به اینا بگیره، همین مقدار، اصلا هیچ کار دیگه هم نکنه. خود همین چقدر آثار داره، چقدر برکات داره، انسان نورانی میکنه. و خب محروم نکنیم خودمونو، مخصوصا شما یه توفیق فوق‌العاده خدای تعالی در اختیارتون قرار داده، مخصوصا دوستانی که ساکن مدرسه هستن. تا حرم چند دقیقه راهه؟ آره خیلی حیفه. یعنی دوستانی که ساکن مدرسه هستن سعی کنن یکی از نمازاشون و حالا یکی از مباحثاشون یه برنامه هر روزی تو حرم داشته باشید. سختش هم نکنید که باید آدم حال کذا داشته باشید. حال کذا نمیخواد، حال کذا نمیخواد، منبع نوره. آدم بره یه چرخی بزن و برگرد، یه نماز صحباتون مثلا خیلی خوب آدم ملتزم بشه نماز صبح، بهترش ملتزم بشه نماز شب. خب اینا بعدا خیلی حسرت میخورید شما. بعدها از همین الان دارم میگم، بعدا بگید این پیرمرد گفت خیلی حسرت بخورید که ما نزدیک حرم بودیم چرا بیشتر استفاده نکردیم. حواستون باشه الان توی آبید متوجه نیستید. آره مثل ماهی تو آب که متوجه نیست، توی آبید متوجه نیستید. این استعدادی الان چند سال قومه همش تنگ حرم بوده. خب آره سعی کنید انشالله تردودتون تو حرم زیاد باشه. وقتی هم نمیگیره، حالا که وقت زیادی میگرفت میگفتم مزاحمت با درس و کارهای دیگه، نه خیلی بیشتر از اون وقت کمی که آدم میذاره میارزه این تردد. حالا بعضی از برنامه‌هاش آدم میتونه برای اونجا، نماز شبش رو برای اونجا، قرائت قرآن شو برای یکی از نمازهای شبانه روز شو برای اونجا، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. خدا ان شاءالله به همه ما توفیق استفاده از برکات انوار بزرگوار رو مرحمت بفرماید. هدیه به روح مطهرشون صلوات بر محمد و آل محمد. خب رفقا بله دیرم شروع کردیم. از ثالث تنبیه ثالثی که ذیل بحث اکراه مطرح میکنن، یه ثالث بود آره دیگه بله، که مرحوم شیخ میفرمان که یکی از مشایخ معاصر ما که حالا باورمی میگن لعل المراد مرحوم سید مجاهد، مرحوم اسد محمد مجاهد که استاد شیخ بوده، اسد محمد مجاهد که سر اسد علی صاحب ریاض بوده، که شیخ حالا این کتاب نخل نارنج رو نمیدونم خوندید یا نخوندید، اونجا گفتگوهای بین شیخ و سید محمد و چیزایش رو نوشتنی آقای آمین پور. حالا بالاخره این مرحوم بعض مشایخن المعاصرین، خب میگم موقعی میگم مشایخن استاد ما بوده، معاصرین همزمان ما بوده، این ایشون فرموده که یه بحثی رو مطرح کرده که در موارد اکراه، ببینید اکراه یه موضوع داشت یه حکم داشت، موضوعش چی بود؟ اونجایی که یه کسی منو امر به کاری میکنه و به گونه ای هست که اگر اون کار رو انجام ندم ضرری بر خودم یا اهلم وارد میکنه، حالا نقصن مالن ارزن. خب این موضوع اکراهه، حکمش هم چی بود؟ حکمش هم این بود که اگر یه جای اکراه تحقق پیدا بکنه حرمت اون مکرهون علی مرتفع میشه. خب حرمت مکرهون علی مرتفع میشه، حالا فرق هم نمی کنه چه حرام اضراری باشه چه حرام غیر اضراری باشه. این حرفی که تا الان خونده بودیم، حرفی که الان جدید اینجا میخوام بزنن یه بحثیه. برای این که این حکم اکراه مترتب بشه، آیا مشروط به عجز از تفسیه یعنی تخلص، مشروط به عجز از تفسیه یا مطلقه؟ یعنی اون جایی که من نتونم خودم رو خلاص کنم از این فعل مکرهون علی، مربوط به اونجاست که حرمت ازم برداشته میشه؟ خب یا این که نه مطلقا، یعنی چه بتوانم خودم رو خلاص کنم از این حرام مکرهون علی، چه نتونم خودم رو خلاص کنم، در هر صورت حرمت برداشته میشه و به تعبیر حکم اکراه میاد خودمش. این بعض مشایخان معاصرین فرموده که بین اصحاب اختلافه، اصحاب ما سه تا نظر دارن. یه نظر اینه که عرضم به محضرتون که معتبر نیست عجز از تفسی، عجز از تخلص معتبر نیست، یعنی چه بتوانی تخلص پیدا کنی از ارتکاب چه نتوانی، اکراه که اومد دیگه کلن حکمو برمیداره. بعضی گفتن معتبر هست، بعضا تفصیلی شدن بین چی و چی؟ بین این که این اکراه بر خود ولایت باشه یا اکراه بر اون محرماتی باشه که در ضمن ولایت انجام میشه. اگه اکراه بر خود ولایت باشه عجز از تفصیل معتبر نیست، ولی اگر اکراه بر محرماتی باشه که در ضمن ولایت انجام میشه بعد از تصدی ولایت انجام میشه، اونجا عجز از تفصیل معتبره، این در صورتی حرمتش برداشته میشه که راه دیگری نداشته باشی. اگه بتونی یه جور دیگری
یه کاری انجام بدی که اون مکرهان علیه ها انجام ندی، خب اینجا نه، اینجا حرمت برداشته نمیشه. حرمت در صورتی فقط برداشته میشه که راه دیگری نداشته باشی، فقط باید این مکرهان علیه را انجام بدی و الا بر خودت ضرری وارد میشه. این سه تا قول رو این بزرگوار نسبت داده به اصحاب که بین اصحاب این سه تا قول بوده. شیخ حالا تا این سه خط رو بخونم. از ثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین که انه یظهر من الاصحاب ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفسی من المکره علی و عدمه، آیا این معتبر یا معتبر نیست، اقوالن اقوالیست، اقوال جمع دیگه حداقل سه تا میشه، طبیعتاً دوتای اولیش که مشخصه، یکی بگیم مطلقا شرطه، یکی بگیم مطلقا شرط نیست، سومینش اینه ثالثها التفصیل و بین الاکراه علی نفس الولایت المحرمه که در این فرض فلا یعتبر، در این فرض عجز از تفصی معتبر نیست، یعنی چه عاجز باشی چه عاجز نباشی مطلقا جایز قبول بکنی، حتی اگه بتونی راه خلاصی هم پیدا کنی. خب یکی دیگرش و بین غیرها من المحرمات که منظور اون محرماتی که در ضمن اون ولایت انجام میشه، حالا یا در غیر بحث ولایت، یه حرامی شما اکراه بر یه حرامی شدی، خب که در اینجا میفرمان یعتبر و فیه العجز عن التفصی، که اینجا معتبره عجز از تفصی یعتبر و فیه در... یعنی در چی؟ در اینکه حکم اکراه مترتب بشه و حرمت برطرف بشه، شرطش اینه که عاجز از تخلص باشی، یعنی راه فرار دیگری نداشته باشی. خب شیخ انصاری همه حرفش تو این اصالت نقد این کلامه، نقد این کلامه، لب به نقدش هم به این برمیگرده که نخیر آقا این چیزی که ایشون به اصحاب نسبت داده که اصحاب سه تا قول دارن اینطور نیست و عرض کنم خدمتتون اصحاب همچی شرطی اصلا نگذاشتن و حالا یه بحث شیخ میکنه میگه شاید منشأ توهم این بزرگوار هم، خب که حالا بعد از ایشون هم افراد دیگر هم که توهم میکردن، یه کلامی هست از شهید ثانی، شاید منشأش اون کلام شهید ثانی بوده. خب یه کلام شهید ثانی رو ایشون نقل میکنه، میگه شهید ثانی هم این حرف شرایع رو اینجور شرح کرد، ایشون درست نفهمیده، حرف شرایع رو مرحوم شهید ثانی درست تلقی نکرده، به خاطر این همچی برداشتی کرده که اقوالی در مسئله است، این بزرگوار اومده کلام شهید ثانی رو دیده و فکر کرده که همچی اقوال بین فقها هست، در حالی که نه، آقا این خبرها نیست، فقها مشروط به همچی شرطی نکردن، منشأ همچی توهمی اصلا برداشت نادرست از کلام صاحب شرایع بوده، در حالی که کلام صاحب شرایع اصلا همچی چیزی ازش برداشت نمیشه. حالا میگیم بعدن که برداشت درست از صاحب شرایع چی است، بعدن در ادامه ان شاء الله میگیم. خب شیخ نقدش اینجوری شروع میکنه، میگه این بزرگوار به علما نسبت داده این سه تا قول رو، لکن ما زمانی که میریم کلمات علما رو میبینیم، خب دو تا مطلب رو متوجه میشیم که بین علما این دو تا مطلب لا خلافه. خوب دقت کنید، دو تا مطلب رو در بین کلمات علما موقعی که مراجعه میکنیم میبینیم لا خلافه. مطلب اولش اینه که اگر عرض کنم خدمتتون که تفصی یعنی چی؟ یعنی تخلص از ارتکاب اون حرام، یک ضرری به حال انسان نداشته باشه، یعنی ضرری که میگم یعنی هیچ ضرری یا هیچ ضرری به حال انسان نداشته باشه، یک، و دو هیچ حرجی هم برای انسان نداشته باشه. منو طرف اکراه کرده بر این که عرض کنم خدمتتون که مثلا اون خمری که رو میزه بخور، خب من میتونم چیکار کنم؟ مثلا یه بطری، دو تا بطری اونجا هست، یکیش مثلا دلستر، یکیش خمره، منو اکراه کرده بر این که خمر بخور، خب ولی من به راحتی میتونم چیکار کنم؟ به جایی که خمر رو بریزم تو لیوان، دلستر بریزم تو لیوان، جلوش رنگش هم مثل همه. خب طرف چیکار کنه؟ ببینه فکر کنه دارم خمر میخورم و اونو بخورم، خب نه ضرری داره نه حرجی داره بر من. اینجا لا اشکاله در این که بفرمایید، لا خلافه در این که بله آره عجز از تفصی شرطه. نکتش هم میدونه چیه؟ نکتش هم اینه که در همچین مواردی اصلا اکراه صدق نمی کنه، در همچین مورد اصلا اسم عنوان اکراه صدق نمی کنه. خب جایی که من به راحتی بدون که هیچ مشقتی هیچ ضرری داشته باشه من میتونم به جای خمر دل اسپر بریزم تو لیوان بخورم و طرفم متوجه نمیشه، خب اینجا اگر بیام خمر رو بخورم یه اکراه بر شرب خمر نیست، طرف گفته به من شرب خمر رو بکن، ولی به راحتی میتونم بپیچونمش و بدون که ضرر و حرج، ضرر یعنی هیچ ضرری، حرج هم یعنی هیچ مشقتی. خب اینجا قطعا عجز از تفسی چی هست؟ شرطه. خب در همچین موردی عجز از تفسی شرط، این کلمه عجز از تفسی هم شبیه اون مندوهه یک تو بحث شما هم میگه کلمه قلمبه سلمبه ایه. یعنی چی؟ یعنی قدرت بر تخلص نداشته باشم شرطه. در صورتی حکم اکراه بر طرف میشه که قدرت بر تخلص نداشته باشه. اگه قدرت بر تخلص داشته باشم حکم اکراه نمیاد اینجا، حرمت بر طرف نمیشه. این یه فرضه. فرض دیگرش اونجایی که ضرر کثیری باشه، اونجایی که اگر من بخوام تخلص پیدا کنم از حرام مستلزم ضرر کثیری باشه، خب مثلا ضرر مالی کثیری ببینم، خب اینجا چطور؟ اینجا آیا تفسی عجز از تفسی شرط شرط نیست؟ اینجا میگن یقینا شرط نیست، لا خلافه در این که شرط نیست، چون ضرر میبینم ضرر کثیرم میبینم. اصلا معنی اکراه، اصلا اکراه به خاطر چی حکمش میامد؟ به خاطر من این کار انجام ندم ضرر میبینم دیگه. اینجا فرضیه که من اگر بخوام تخلص پیدا کنم از ارتکاب حرام ضرر میبینم، ضرر کثیری هم میبینم. خب اینجا لا خلافه ولا اشکاله که عجز از تفسی شرط نیست. خب یعنی چه بتونی تفسی پیدا کنی، چه بتونی تخلص پیدا کنی، چه نتونی تخلص پیدا کنی، تخلصی که ضرریه، ضرر کثیره، خب در هر دو صورتش بر شما جائزه، یعنی حکم اکراه میاد، یعنی رفع حرمت برای شما میاد. این دو تا رو مرحوم شیخ معلوم لا خلافه. رفقا با این دو تا لا خلاف که گفتیم تهش چی موند؟ فقط موند ضرر یسیر. دقت کردید چطور شد؟ یه فرض دیگه شیخ نگفتن. اونجایی که لا ضرر و لا حرج، نه ضرری است نه حرجی است، گفتن که اونجا گفتن قطعا مشروطه به عجز از تفسیه که حکم اکراه بیاد. اونجایی هم که ضرر کثیر هست گفتن که قطعا مشروط نیست، خب که حکم اکراه میاد. یه فرضش که ضرر یسیر باشه اون رو نگفتن. صبر کنیم ببینیم در ادامه چه اتفاق میفته. تا اینجا رو بخونم. خب این بزرگوار به علما نسبت داد سه تا قول رو. بیریم سراغ کلمات علما. میفرمان والذی یظهر من ملاحظه کلماتهم فی باب الاکراه عدم الخلاف به اعتبار العجز عن التفسی در این فرض. تفسی این تفسی از مکرهون علیها کنارش بنویسید، تخلص از مکرهون علی، نه تخلص از اون ضرری که قرار به من بزنه، تخلص از مکرهون علی. عدم الخلاف به اعتبار العجز عن التفسی اذا لم یکن، خب این تفسی حرجن ولم یتوقف علی ضررن، این تفسی حرجی نباشه و متوقف بر ضرری هم نباشه، خب یعنی هیچ ضرری نداشته باشه. کما اذا اکره علی اخذ المال من مؤمن، مثالش هم اکراهش کنم برای این که مال مؤمن رو اخذ بکنه، این راحت میتونه بپیچونه، به راحتی میتونه بپیچونه. فیظهر انه اخذ المال و جعله فی بیت المال، معلوم اخذی واقعا اخذ نکرده ولی اظهار میکنه که چی؟ اخذ کردم و گذاشتم تو بیت المال. خب و اون طرف هم خیلی اهل محاسبه و حساب کتاب نیست که بره مثلا محاسبه کنه بعدم ببینه خلاف واقع بوده آسیب به من برسونه، نه راحت میپیچونمش. او اخذه جهرن، خب یا فیظهر انه اخذ المال او اخذه، یا این که اخذ میکنه مال رو از اون مؤمن جهرن آشکارا اخذ میکنه ولی بعدم میگه که آخر شب بیا، خب من میخواستم که ملت ببینه، طرف ببینه که مال تو اخذ کردم ولی آخر شب بیا بردور مال تو. خب اینجا تفسیه دیگه، تخلص پیدا کرده از اون حرام، خب به این که حرام مرتکب نشد، حالا در ظاهر گرفته ولی بعدم بهش برگردونده، قصد مال مؤمن نکرده. کما کان یفعلو ابن یقطین، همونطور که جناب علی ابن یقطین این کار رو انجام میداده. و کما مثال سوم، کما اذا امره به حبس مؤمنن، او ظالم امرش میکنه به این که مؤمن رو حبسش کن، اینم چی کار میکنه؟ فیدخلو فی دار واسعت من دون قید، خب میگه فلانی رو بازداشت میکنی به جایی که برایش توی سیاهچال و بازداشتگاه عرض کنم میگه میبردش توی خونه‌ای، خونه‌ای که بدونی که خلاصه قفلی بندی زنجیری قلی زنجیری بهش بزنه، و یحسن و ضیافته او و خوبم ازش پذیرایی میکنه، ولیش خلاصه بله سقاستیتی و یظهر انه حبسه و شد داده علیه، ولی اظهار میکنه برای ظالم که من این حبسش کردم و خلاصه تحت فشار قرارش دادن. سه تا مثال. خب اینا رو میفرمان که در این موارد عدم الخلاف به اعتبار العجزان تفسی، در این موارد بله معتبره که عاجز از تفسی باشه، اگه واقعا بدون حرج و بدون ضرر میتونه تفسی کنه باید تفسی کنه. گفتم نکتشم چیه؟ نکتشم اینه که در اینجایی که بدون ضرر و حرج میتونه تفسی کنه اصلا عنوان اکراه صدق نمی کنه، عنوان اکراه صدق نمی کنه اینجا. و کذا لا خلاف فی انه، لا خلاف دوم، اینا رو قشنگ مشخص کنید، دو تا لا خلافه، لا خلاف دوم، لا خلاف فی انه لا یعتبر العجز عن التفسی اذا کان فیه ضرر کثیر، اونجا که ضرر کثیر باشه معتبر نیست. خب اگه من برای که تخلص پیدا کنم از اون حرام باید متحمل یه ضرر کثیر بشم، نه اونجا قطعا معتبر نیست، هیچ اختلافی هم بین علما نیست. خب حالا که بس اینطوره، خب اینطوره، پس چرا این بزرگوار اومده گفته که بین علما سه تا قول بعضیا مطلقا تفسیر رو عجز از تفسیر رو شرط دونستن، بعضیا مطلقا شرط ندونستن، بعضیا هم چی؟ بعضی هم تفسیری شدن. نه ما رفتیم کلمات رو دیدیم، خب کلمات دیدیم اینجوریه، در یه فرضی هست همه گفتن معتبره، در یه فرضی همه گفتن معتبر نیست، با اون نقل قولی که اون بعض مشایخ معاصر کرد متفاوت شد. چرا این اتفاق افتاده؟ این بعض المعاصر اینجوری فکر کرده، میگن آقا کعن تردیده دیگه، فکر میکنم احتمال میدم منشأ این پندار بعض المعاصرین کلام شهید ثانی باشه، و کأن منشأ زعم الخلاف، زعم خلاف یعنی پندار اختلاف بین علما، پندار اختلاف بین علما مال کی بود؟ مال بعض المعاصرین دیگه. خب کأن منشأ این که اون بعض المعاصرین پنداشته که بین علما اختلاف تو مسئله، ما ذکر او فی المسالک فی شرح عبارت الشرائع، او فرمایش مرحوم شهید است در مسالک در شرح عبارت شرایع که شهید ثانی استظهار نادرستی از عبارت شرایع کرده، که حالا هم باید عبارت شرایع رو بخونیم هم استظهار شهید ثانی رو، هم چی بگیم که کجاش نادرسته، چرا شهید نادرست استظهار کرده. مستظهرا منه، در حالی که استظهار کرده شهید ثانی از عبارت شرایع خلاف معتمد علیه، خلاف اون چیزی رو که صاحب شرایع بر اون اعتماد کرده. خب اول عبارت شرایع، قال فی الشرایع، شرایع اتفاقا تو همین بحث دخول در ولایتی بحثو زده، حرفو زده، اومده فرموده که توی بحث ولایت اومده ایشون تفصیل داده، گفته که اگر ضررش ضرر یسیری باشه، یعنی قبول ولایت نکنی، ضررش ضرر یسیر باشه، ضرر کمی باشه، جائز نیست. خب قبول ولایت نکنی، طرف ضرر کمی بهت میزنه، جائز نیست قبول کنی. خب ببخشید معذرت میخوام، بعد اگر با قبول نکردن ولایت ضرر کمی بهت میخوره، خب در این صورت اگر اکراه بشی، اگه اکراه بشی اشکال نداره قبول بکنی، ولی اگر ضرر کثیری بهت میخوره با قبول نکردن ولایت، خب ولو اکراه هم نشده باشی واجبه، ببخشید جایزه قبول کنی، با قبول نکردن ولایت ضرر کثیری بهت میخوره ولو اکراه هم نشده باشی جایزه قبول کنی. مثلا اگه شما قبول نکنی یه شخص دیگری میره متولی میشه، بعد که متولی شد میدونی که اون شخص دیگر باید عداوت داره، دشمنی داره، میاد مثلا زمیناتو مصادره میکنه، اموالتو آسیب میزنه، ضرر کثیریه. اینجا ولو اکراهت هم نکرده باشه اصلا خودت برو پیشنهاد بده، یا آقا ما هستیم، نیاز به والی دارید، ما خدمتتون هستیم، هیچ اشکالی نداره، ولو اکراهت هم نکردن جایزه. برای چی؟ دفعا لضرر کثیر. بعد تفصیل داره صاحب شرایع بین ضرر یسیر و ضرر کثیر، گفته اگر ضرر کثیر باشه ولو اکراهت هم نکرده باشن جایز قبول ولایت، اگر ضرر یسیر باشه فقط در فرض اکراه جایزه. این حرف صاحب شرایع. بعد خب این حرفو که زده پشت سرش، هنوز تو شرایع هستیم ما، پشت سرش یه حرف دیگه هم داره. میفرماید که اذا اکرهه الجائر علی الولایه، اگر حاکم جائر یک کسی رو اکراه کرد بر قبول ولایت، این شخص مکره دو چیز براش جائزه: جاز له دخول، یعنی دخول فی الولایت، قبول ولایت، و العمل به ما یامره، هم جائز دخول در ولایت، هم جائز عمل به اون چیزایی که اون جائر عمل میکنه، ما عدم القدرت علی التفصی منه. و این جمله هم آورده صاحب شرایع، این عبارت هم آورده: ما عدم القدرت علی التفصی منه، در صورتی که قدرت بر تفصی از اون ما یامره نداشته باشه. خب حالا امکان داره بگیم معدم القدرت به هر دوتاش میخوره، قدرت بر تفصی از دخول نداشته باشه، قدرت از تفصی به ما یعمروه نداشته باشه، احتمال داره هر دوشم بگیم، عبارت تا به هر دوش داره، تا ببینیم شهید ثانی چی کار میکنه، شیخ چی کار میکنه. خب ببینید این کلمه عدم القدرت علی تفصی سرکلش از عبارت شرایع پیدا شده، قبل از اون خبری نبوده تو کتب اصحاب، سرکلش از اینجا پیدا شده. حالا مرحوم شهید ثانی که شارح شرایع هست، شارح شرایع هست، میاد میگه که صاحب شرایع در این مسئله که مسئله اکراه علل ولایه و اکراه علل عمل به ما یامره الجائر باشه، خب دو تا شرط ذکر کرده. یه شرطش چی بود؟ اذا اکرهه او جازه، ادامهش هم گفت ما عدم القدره، یه شرطش اکراه، یه شرطش عدم القدرت علی تفصی، یا به تعبیر عجز عن تفصی. خب شهید ثانی میفرمه آقا این دوتا شرط با همدیگه فرق دارن، یه چیز نیستا، یه وقت فکر نکنید دوتاش یه چیزه، نه، اینا با همدیگه فرق دارن، فرق دارن، رابطه شون هم چیه؟ تساوی نیست. خب رابطه شون چیه؟ رابطه شون عموم خصوص مطلقه. عموم خصوص مطلقه به این شکل میشه که اکراه میسازه با چی؟ با قدرت علی تفصی، با و با عدم قدرت علی تفصی. چه انسان قدرت بر تفصی داشته باشه، چه قدرت بر تفصی نداشته باشه. عدم القدرت علی تفصی یا به تعبیر عجز عن تفصی، این فقط حالت خاصیه، یه فرض رو شامل میشه. خب این دوتا بس دوتا شرط متباین هستن که یکی اعم یکی اخصه، و متغایر هستن، نه یا متباین، متغایر هستن که یکی اعم یکی اخصه. خب حالا سوال اینجا چه کار بکنیم با این دوتا شرط؟ بیایم تخصیص بزنیم، بگیم چی؟ بگیم یه اعم آورده شده، یه اخصی از این که اخص آورده شده، بگیم منظور چی؟ از منظور کلن منظور اخصه، اینجور بیان بکنیم یا یه کار دیگه بکنیم؟ شهید ثانی این کارو نکرده که بگه که اعم اول آورده شده در صدر، در ذیل اخصی آورده شده، لذا بگیم چی؟ منظور از اعمی که در صدر آورده شده همون اخص. این کارو نکرده شهید ثانی. شهید ثانی اومده فرموده که عبارت شرایع رو دقت بکنیم، ظاهر اینه که این دوتا شرط مشروطاشون هم دیگه فرق داره. حالا این ظاهر رو هم چجور ایشون در آورده یه تعاملی بکنید ببینم خودتون چی میگید. میگه که اذا اکرهه رو بزنیم به اصل قبول ولایت، خب ما عدم القدرت علی تفصی رو بزنیم به چی؟ به عمل به ما یامره کنه. حالا نکته ظهورش چیه؟ این اکراه که اعم اشکال نداره، رو هر دوتاش اومده، یعنی در فرض اکراه هم این جائز میشه هم او جائز میشه. خب منتها اکراه میگه مطلقا، هم این رو میگه مطلقا جائز میشه، هم این رو میگه مطلقا جائز میشه. لکن نسبت به دومی علاوه بر اکراه شرط دیگه هم داری که شرط اخصیه. یعنی چی؟ اکراه باشد و عجز از تفصی هم باشد. خب یعنی اکراه رو شهید میفرمایه که قید برای اولیه، عجز از تفصی قید برای دومی. از منافاتی نداره، بگیم اکراه رو هر دوتاش میاد، ولی عجز از تفصی فقط به دومی میخوره. اینم منشأ استثناش به نظر شما چی میرسه رفقا؟ این که اکراه رو همش میاد که خیلی روشنه. خب چون میگه اذا اکرهه جاز، این دوتا از دخول العمل، این که روشنه. ولی این که مع عدم القدره رو فقط به دومی بزنیم به اولی دیگه نزنیم، این منشأش چیه؟ نه یه نکته استظهاری بگیر، اصلا اونم خوبه. چرا اونجا امکان داره مثلا طرف یه راه دیگه ای مثلا انجام بده که ولایت بهش نخوره. مثلا یه چیز مشابه اون کاری که صحبان یحیی انجام داد، شتراش فروخ که هارون نیاد ازش چیز موضوع رو منتفی کنه. خب مثل بهلول که خودشو زد به دیوانگی که مسئولیت بهش ندن. خب تفسیر دیگه اینا. خب عرض کنم به محضرتون که ببینید شاید نکتهش این باشه. بگید نه 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 الاغرم و یمنه العبد توی عبارت، توی عبارت این قید معل قدره، خب قیدیه که خب. این خیلی سوال مبتلابیه، خیلی زیاد پیش میاد تو اصلا دیگه. یه قید اومده در کلام که نمیدونی این به جزء اخیر میخوره یا به کل میخوره. اینجا چیکار میکنم؟ میگم متیقنش این به جزء اخیر خورده، ولی نسبت بقیه نمیدونیم، لذا میگیم بقیه نسبت این قید نخورده. اینجا ظاهرا ایشون از این نکته استفاده کرده که عرض کنم خدمتتون که این معل قدره رو بزنیم فقط به جزء اخیر که چی؟ الامر به ما یامرو باشه. ببینید میفرمایند که قالب المسالک ما ملخص و خلاصه گیری کرده، یه خلاصه گرفته منظور محقق هلی رو تفسیر کرده، بعد اشکال کرده محقق هلی. اول منظورش رو تفسیر میکنه، میگه اینجوری از عبارتش در میاد، و اگر اینجوریشون گفته باشه یه اشکال برش وارد میشه. حالا اول استظهارشون رو بگیم. قال فی المسالک ما ملخصه، شیخ انصاری تلخیص میکنه مسالک رو، ملخصش اینه که ان المصنف قدس سره محقق هلی ذکر فی هذه المساله شرطین الاکراه و العجز عن التفسی، این دوتا شرط رو ذکر کرده. و هما متغایران، این دوتا شرط هم دیگه فرق دارن، یکی نیست. اکراه و عجز از تفسی یکی نیست. خب و ثانی اخص، رابطش اون خصوص مطلقه، دومی اخص از اولیه، وش اخص بودنش هم مشخصه دیگه. خب عجز از تفسی یعنی اونجایی قدرت نداره، اکراه میسازد به اونجایی قدرت دارد و اونجایی قدرت ندارد، به هر دو میسازه. و ظاهر رو خب حالا چیکار کنیم؟ این دو تا شرط با هم دیگه متغایر هستن، چیکار بکنیم؟ میگن و ظاهر و ان مشروطهما مختلفون، ظاهر اینه که مشروط این دو تا شرط با هم دیگه مختلفه. بل اولو شرطون لاصل قبول الولایه و ثانی شرطون للعمل به ما یامروه. خب این استظهار رو از کلام محقق صاحب شرایع کرده، بعد مبتنیان علی این استظهار ثم فر علیه، تفریع کرده برای استظهار خودش، یه اشکال کرده به صاحب شرایع. گفته آقای صاحب شرایع، عرض کنم خدمتتون که این که اومدید شما دو تا قید زدید، یه قید برای اصل ولایت، یه قید زدید برای عمل به ما یامروه، خب این هر حرف درستی نیست، این کار درستی نیست. چرا؟ با این توضیح که این ولایت که الان ببینید تو ذهن شهید ثانی، باید ذهن خوانی کنیم، تو ذهن شهید ثانی این بوده که حرمت ولایت به خاطر ذات ولایت نیست، بلکه به خاطر چی هست؟ محرمات مقارنه هست، محرمات مقترن با ولایته. این ذهنیت داشته. خب شهید ثانی میفرمان که ولایت رو اگر ما جدای از محرماتی که در ضمنش انجام میشه در نظر بگیریم، اینکه جایزه در شریعت، جایزه برای جوازش نیاز به اکراه نداره. خب کی این حرف رو میزنه؟ کسی این حرف میزنه که تو ذهنش این باشه که حرمت ولایت به خاطر محرمات مقارنه است دیگه، نه به خاطر ذات ولایت. خب میگه آقا خود ولایت، شما که اومدید اونو مشروط کردید به اکراه، اونو مشروط کردید به عجز از تفسی، کار درستی نکردید. چرا؟ چون خود ولایت که این جوریه که فی حد نفس حرمت نداره، اگر اون محرمات ضمنش رو در نظر نگیریم اصلا حرمت نداره که بخواد جوازش متوقف باشه بر اکراه. این قسمت اولش. اون عملی هم که در ضمن ولایت انجام میشه، اون محرماتی هم که در ضمن ولایت طرف انجام میده، اونم مشروط به جوازش، جوازش مشروط به اکراه فقط، ما قید بیشتری لازم نداریم. همین مقدار که اکراه باشه کافیه، نیاز به قید بیشتری نداریم و نباید کار به عجز از تفسی برسه. ولو قدرت بر تفسی هم داشته باشه، خب همین مقدار که اکراه صدق کرد حرمتش برطرف میشه. بنابراین شما هر دو تا کارتون غلط بوده، همین که اصل قبول ولایت رو مشروط به اکراه کردید، همین که عمل رو علاوه بر اکراه اومدید قید اضافه هم زدید که چی؟ که عجز از تفسی داشته باشه. تا اینجا رو بخونم بچه‌ها. ثم فر علیه، این فر علیه یعنی چی؟ یعنی ایشون یه استظهاری از کلام شرایع کرد و اشکال کرد برای استظهار. این فرعلی یعنی متردد برای استظهاری که خودش کرد، اشکال کرد بر صاحب شرایع. خب فرعلی من نوشتم فرعلیه نقدن علا صاحب، نقدن علا کلامهی یا ناقدن لکلامهی، در حالی که ناقد کلام صاحب شرایع اینجوری نقد میکنه کلام صاحب شرایع رو که ان الولایت، این نقد مبتنی بر چیه رفقا؟ بازدارا دفعه سوم دارم میگم مبتنی بر اینه که ایشون شهید ثانی ذات ولایت رو حرام نمیدونه، حرمت ولایت رو به اعتبار محرماتی که در ضمنش انجام میشه میدونه. ان الولایت ان اخذت مجردتا عن الامر بالمحرم، اگه اینجوری عکس بشه، اینجوری لحاظ بشه، فلا یشترط فی جوازه الاکراه، این فی حد نفسه جائزه، ولی جائز شدنش نیاز به اکراه نداریم اصلا. و اما العمل به ما یعمره من المحرمات، عمل کردن به اون محرماتی که حاکم جائر امر میکنه این والی رو، اینم فمشروط بالاکراه خاصتا، مشروط فقط به خود اکراهه دیگه، مشروط به اون شرط دومی که عدم القدرت علی تفصی باشه نیست. ولا یشترط فیه الالجاء الیه، الجاء الیه یعنی همون اینکه عرض کنم خدمتتون که مجبور باشه انجام بشه و راه بده و راه دیگری نداشته، همون عجز از تفسیه. خب الاجزاء علیه، الالجاء الیه یعنی همون عجز از تفسی، عبارت رو عوض کرده شهید. ولا یشترط فیه الالجاء الیه به حیث لا یقدر و علا خلافی، اینم توضیح الجاء، الجاء به اون کار به نحوی قدرت بر خلافش نداره. وقت سر رحده الاسحافی، کدامی حرفی هم که من دارم میزنم که برای عمل کردن به اوامر سلطان جائر مشروط نیست و عجز از تفسی، اصحاب در کدومشون این رو تصریح کردن، گفتن همچی شرطی نداره، بنابراین فشترات العجز عن تفسی غیر واضحه، این که شما اومدین مشروط کردین واضح نیست فشش چیه، الا ان یرید بهی اصل الاکراه. دقت بکنید، حالا اومدیم سر یه خونه دیگه، اول شهید ثانی چه استظهاری کرد؟ گفت ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که اکراه و عجز از تفسی بفرمایید با هم دیگه فرق دارن، اینا یه چیز نیستن، دو تا مفهوم متغایر هستن، رابطش عموم خصوص مطلقه. خب بنابر این استظهار اشکال شد به صاحب شرایع، اشکال شد و بعدش هم گفتیم چی؟ یکیش هم کنیم بر اصل ولایت، یکیش هم کنیم بر چی؟ شرط قرار بدیم برای عمل به ما یعمر قول جائر، که بعدش هم اشکال شد برش. خب الان میخواد برگرده از اول داستان رو عوض کنه، سناریو رو عوض بکنه. چه جوری سناریو رو عوض میکنه؟ میگه مگر اینکه این عجز از تفسی که آخر کار اومده، عدم القدرت عن تفسی که آخر کار اومده در کلام صاحب شرایع، این به معنی همون اکراه باشه. خب منظور از عجز از تفسی همون اکراه باشه، چیزی غیر از اکراه نباشه، که در این صورتی که تغایری نیست و اینکه یکی رو به یکی بزنیم، یکی به یکی دیگه بزنیم، این پیش نمیاد و لازم نمیاد که خلاصه جواز عمل رو مشروطش کنیم به چی؟ به عدم قدرت علی تفسی. اگر هم گفتیم عدم قدرت علی تفسی یعنی چی؟
اکراه.
یعنی اکراه احسنتم، یعنی اکراه. بنابراین دیگه اشکال به صاحب شرایع تو این قسمت کلامش، که قسمت دوم کلامش بود که عمل رو مشروط کرده بود، به این قسمتش دیگه اشکال وارد نمیشه. بله یه اشکال دیگه است، اون اشکال سر جای خودش هست، که ایشون اصل ولایت رو هم مشروط کرده به اکراه، اون اشکال سر جای خودش هست، ولی اشکال دومی دیگه به صاحب شرایع وارد نمیشه. این الا میخواد برگرده سناریو رو عوض کنه، که از اول که گفتیم این دو تا متغایر هستن، برگرده میگه نه این دو تا یکی‌ان، اکراه با عدم القدرت علی تفسی دو تاش یکیه. الا ان یرید بهی، مگر اینکه اراده کرده باشه صاحب شرایع به این شرط مع عجز عن تفسی، مع عدم القدرت علی تفسی، اصل الاکراه، که در این صورت دیگه این اشکال بفرمایید بر قسمت دوم کلامش وارد نمیشه. اشکال قسمت اول سر جای خودش هست. خب اگه اینجور معنی کنیم، معنیش میشه که هر دو مشروط به اکراهه، خب دومی مشروط به اکراه باشه ما مشکلی باش نداریم، سر رحل علما بذارید، ولی اولی مشروط به اکراه باشه این قبول نداشته انسانی. خب اولی یعنی ولایت مجرده، مجرد از ما یعمر مشروط به اکراه باشه، شاید بگید که ذاتا حلاله، لازم نیست اکراه بیاد جایز بشه که. خب الا ان، اینا یه بخش از کلامش، الا ان قال، در ادامه کلام مرحوم شهید یه حرف دیگه هم داره. خب یه حرف دیگه هم داره که میفرماید که الا انقال ان الاکراه مسبقون. خب که دیگه تکراری چیز جدیدی نیست، هم میخواد بگه که عجز از تفسی برای ترتب حکم اکراه شرط نیست. اینو داره با یه عبارت قشنگ میگه، ان الاکراه مسبقون لامتثال ما یؤمر به و انقدر علی المخالفه، حتی اگر قدرت بر مخالفت داشته باشه، یعنی حتی اگر به جای مخالفت بذاری تفسی، حتی اگر قدرت بر تفسی و تخلص از اون مکرون علیه داشته باشه، البته مع خوف ضرر، در فرضی که خوف ضرر وجود داشته باشه. خوف ضرر هم مشخصه دیگه، مقوم مفهوم اکراهه، به این معنا که اگر این رو مخالفت بکنه خوف این داره که ضرری از ناحیه مکره برش وارد بشه. انتها موضع الحاجه من کلامهی، موضع حاجت از کلام مرحوم شهید ثانی تمام شد. خب که این کلام شهید ثانی که گفتیم که نه، این کلامه که منشأ شده برای صاحب مفاتیح، صاحب مناهل ببخشید، صاحب مناهل مرحوم سید مجاهد، که فکر کرده در مسئله چند قول وجود داره، یا بفهم سه تا قول وجود داره، اقوال اختلافی مسئله، اینجور بگم فکر کرده که مسئله اختلافیه، که حالا اگر طبق نظر صاحب مناهل مرحوم سید مجاهد ایشون کدوم قول رو کنه از مسالک برداشت کرده؟ بفرمایید از اون سه تا قولی که مطرح کرد
که مطلقاً شرط،
نه سید، قول تفصیل رو با این تفسیری که مسالک از کلام صاحب شرایع کرد، احسنتم، عجز از تفسی شرط برای چی است؟ عمل به ما یعمرو است، شرط برای اصل قبول ولایت نیست، قول به تفسیر میشه دیگه، توی یکیش عجز از تفسی شرط، توی یکیش عجز از تفسی شرط نیست. خب بله،
بعد الا میشه کلن شرط،
که حالا صبر کنید، یه قول دیگر هم چیه؟ قول خود شهید ثانی، که شهید ثانی مطلقا گفت عجز از تفسی شرط نیست، خب نه در اصل قبول ولایت، نه در چی، نه در عمل به ما یعمره الوالی، که یه حرف یه قول دیگرش هم هست که اونو دیگه منشأی تو کلام شهید ثانی براش پیدا نمی‌کنیم، این که بگیم چی؟ بگیم مطلقا شرط هست عجز از تفسی، اونو دیگه تو کلام شهید ثانی چیزی براش پیدا نمی‌کنیم.
خودم برش تفصیل
بین دو چیزه دیگه، بین قبول اصل با اون استظهاری که شهید ثانی از کلام صاحب شرایع کرد، صاحب شرایع توی قبول اصل ولایت مقید به عجز از تفصیل نکرد بود، ولی توی عمل به ما یعمرو مقید به عجز از تفصیل کرده بود دیگه، این استظهاری کرد از صاحب شرایع با اون نکته هم که گفتیم، منشأ استظهارش هم گفتیم براتون دیگه. خب این استظهاری کرد و بعد اشکال کرد، بعد که اشکال کرد خودش گفت که نخیر، هیچ کدومش مقید نیست، نه این نه اون. خب دو تا از اقوال از هم عبارت در میاد و معلوم میشه که حالا مسئله مثلا مسئله اختلافیه، و اون بزرگوارم حالا که ظاهرا سید مجاهد باشه که انه همین عبارت ایشونو گول زده که فکر کرده مسئله اختلافیه، در حالی که مسئله اینجوری اختلافی نیست. این تا اینجای کلامه مرحوم شهید، که شیخ، که من یه جمله دیگه هم بخونم بعد جواب سوالتون بدم، که شیخ میفرمون که و کیف کان، حالا این حرفای شهید ثانی رو ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم، نه ببخشید عقول رو نگفتم، عقول لا یخفا علی المتأمل. شیخ میفرمون اگه کسی اهل تأمل باشه، خب عبارت شرایع رو یه تأملی روش بکنه، اینجوری که شهید ثانی عبارت شرایع رو برداشت کرده اینجوری نیست، خب صاحب شرایع چیز دیگه میخواسته بگه این مع عجز عن التفسی یا مع عدم القدرت عن التفسی که صاحب شرایع میخواسته بگه، خب یه چیزی رو میخواسته بگه، بذارید من روان بگم براتون، یه چیز رو میخواسته با این مع بگه که اگرم نمیگفت هیچ اتفاقی نمیافتاد، خب یه چیزی رو می‌خواسته با این معبگه که اگرم نمیگفت هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. خب به تعبیری همون حرف آخری که شهید ثانی زد که معل عجز عن التفسی با خود اکراه معنیش هیچ فرقی نداره، یعنی که نه که انه اصلا مفهوم اکراه اونجاهایی که بله بله اونجاهایی که اینجور بگم اونجاهایی که حرف اولی زدیم بلا ضررن ولا حرجن میتونه یه راه دیگر رو انتخاب بکنه، خب صاحب شرایع با این جملهش داره اشاره به اون میکنه، خب داره اشاره به اونجا میکنه که اگر بدون ضرر و حرج میتونی یه مسیر دیگر رو انتخاب بکنی، اینجاها چی هست؟ اینجا در صورت مشروط و عجز از تفسیه، اگر بدون ضرر و حرج، بدونی که ضرری بر خودت وارد بشه، بدونی که حرجی بر خودت وارد بشه، میتونی یه کار دیگر، یه راه دیگری انتخاب کنی که مکرهان علی رو انجام ندی، در این فرض چی هست؟ مشروط به عدم قدرت علی تفسیه، مشروط به عجز عن تفسیه. خب صاحب شرایع که این قید آورده، قید رو به این معنا آورده، خب قید رو به این معنا آورده تو امثال مثلا اون کاری که علی بن یختین انجام میداد و اون کاری که من مثال زدم براتون که طرف منو اکراه کرده به شور بخن، اون مثال حبس، امثال اونا رو خواسته خارج بکنه که اونا گفتیم لا خلاف در این که اینجور موارد، بفرمایید رفقا، در این موارد بله عجز از تفسی شرطه، چون اگر قدرت بر تفسی داشته باشه به این نحو که لا ضرر و لا حرج، هیچ کدومش نه ضرری نه حرجی برش وارد نشه، اصلا اکراه صرف نمی‌کنه اینجا، این جایی که اینقدر دراش به راحتی میتونه یه کار دیگه انجام بده که مکرهان علی رو انجام نده، بلا ضررن، حتی ضرری اثری هم نداره براش، بلا ضررن ولا حرجن، اینجا اصلا بفرمایید اکراه صرف نمی‌کنه، باید بر اون کار انجام بده، اکراه بر مکرهان علی صرف نمی‌کنه در چه مواردی. صاحب شرایع خواسته این رو بگه، خب اگه خواسته این رو هم بگه دیگه چیه دیگه، این حرفایی که شهید ثانی اومد از کلامش در آورد این حرفا در نمیاد. اینم بخونم، اقول لا یخفا علی المتعمل ان المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا علی الاکراه، شرطی اضافه بر اکراه مطرح نکرده، این معی که اون آخر آورده این شرط اضافه بر اکراه نیست، در حقیقت یه چیزی هست که اصلا از خود معنای اکراه فهمیده میشه، یه چیزی هست که اگرم نمی آورد فهمیده میشد، هیچ نیازی نبود اصلا به آوردنش، الا ان الجائره، خب الا ان الجائره اذا امر الوالی به اعمال محرمه فی ولایتی کما هو الغالب، که غالبا کسی اگر بره تو دستگاه ظلمه این اتفاق میفته، البته یادتون باشه شیخ قبلا یه جایی گفته بود که لا ینفکو، که من اونجا گفتم لا ینفکو جایی این است که بگه چی لا ینفکو غالبا عادتا، نگه لا ینفکو مطلقا، خب اینجا این غالب گفته خیلی حرف خوبی زده، این حرفش خیلی دقیق در اون حرفه، چون قبلا یادتونشه تنافی هم پیدا میکرد، اول میگفت لا ینفکو بعدش میگفت چی، میگفت اگر بتونه هیچ کار حرامی انجام نده، خب یه تعبیر اینجوری داشت، تنافی داشت، خوب بود از اون کنار همون لا ینفکو یه کما هو الغالب یا غالبا عادتا این چیز اضافه میکرد که تنافی درست نشه، الا ان الجائر اذا امر الوالی، امر الوالیه حاکم جائر، این والی که اومده تحت تو دستگاهش قبول ولایت کرده رو امر بکنه به اعمال محرمه فی ولایتی کما هو الغالب، بله کما هو الغالب و امکن فی بعضها المخالفت واقعا، یعنی هم متفسی، و امکان داشته باشه در بعضیش مخالفت واقعا و دعو الامتثال ظاهرا، واقعا ظاهرا، ظاهرا مخالفت کنه ولی ادعای امتثال کنه ظاهرا، کما مثلنا لک سابقا، البته بفرمایید بلا ضررن ولا عسرن ولا حرجن، نه ضرری داشته باشه نه عسری نه حرجی، اینا اضافه کنید، اینجا قید امتثال ما یؤمر به، در همچین مواردی مقید میشه، ما قبول داریم مقید میشه امتثال ما یؤمر به به صورت العجز عن التفسی، چون اگه عجز از تفسی نداشته باشه به این شکل، عجز از تفسی به این شکل نداشته اصلا اکراه صرف نمی کنه، و کیف کان آقا فعبارت الشرائع واقعتون علا طبق المتعارف، اول سوالتون رو بپرسید من بقیه شو بخونم، بله بله نه اینجور نگفت، گفتن دیگرانی که ضرر به اونها برای من شاقه، آره. نه اینکه ضررش راه باشه، ضررش که فرق نداره، ضرری که قرار به من برسه در اثر اکراه چه ضرر یسیر باشه ضرر کثیریش فرق نمیکنه. گفتن نه، من یشق و علیه از ضرر و بهی، اون میخواستن اهل رو معنی کنن، اون یشق رو تو معنی اهل رو بردن، برای توضیح معنی اهل رو بردن.
اکراه و علیه اتراعی در لفتر که ها من الجان به مایون جبو سررم فلان الان من یتعلق به
آفرین آفرین
اجرار بهی اجرارم به و یکون بله. تحمل و ضرر علیه شما فرم
بله قبول داریم ما. نه اصلا فرمایید اصلا این شاقی که نه اتفاقا اکراهه من نبودم چه هست دقت بکن اون یشوقه که داره میگه برای تفسیر اهل داره میگه دقت بکنید گفتن که اکراه که در اثر اون اکراه ضرری به من وارد بشه یا ضرری به اهل من وارد بشه.
حالا
آره اهل من کی است؟ اهل من کسایی است که اضرار به اونها اضرار به من حساب میشه و همونطور که برای خودم اون ضرر تلخی داره مشقت داره، اگه ضرر به اونها برسه برای من مشقت و تلخی داره. نه نه این ناظر به اون حیثیت نیست، این ناظر به اون حیثیت نیست که
ضرر یسیر برای آدم تلخ بشه باشه. مثالش هم زدیم
بعدم حالا صبر کن وانگهی حالا به فرضم که حرف شما هم بگیم درسته که درست نمیدونیم این اشکال رو، به فرضم درست بدونیم چه ربطی داره اون با این اون حرف تفسیر شیخ انصاری، این حرف صاحب شرا صاحب مسالکه.
آره.
بله بله به هر حال این حرف دو تا آدمه بالاخره یک شرط صاحب شرایعه، یکی شرط شیخ انصاریه. خب دو نفر دو تا فقیه جداگونه دارن حرف میزنن و ثانیا اون حرفی که اونجا زدن در مورد چی بود؟ اهل رو میخواستن معنی کنن. اهل یعنی کسانی که بله
الان صاحب شرایعشون میگه آقا اگه شما رو تحریف کردیم که یه سال اضافه رو داشته کنه یا قبول ولایت کنه قبول ولایت کنه اشکال نداره.
بله بله صاحب شرایع همین حرف رو میزنن.
این با اون همه نهی از ولایت به هیچ وجه سازگار نیست.
چرا سازگار نیست؟ ما نهی از ولایت داریم، کنارش رفقا ما اکراه و علیه هم داریم، اکراه هم در شعار صدق میکنه. چرا اکراه نیست؟ چی گفته اکراه نیست؟ آقا اضطرار ضررش باید ضرر توپل باشه، قابل معتدنبه باشه، مشقت آور باشه، ولی توی اکراه نه، ولو ضرر یسیران باشه اکراه صدق میکنه. خب گفتن دیگه اون مثال زدن که قبلش داشتیم بابا تو حرفا بود که اکراه ولو اون ضرری که به من داره به من وارد میشه اگر امتناع بکنم کمتر از اون ضرری باشه که به دیگری داره وارد میشه، خب من واجب نیست ضرر رو تحمل کنم، واجب نیست ضرر رو تحمل کنم. این داشتن صراحتا داشتن قبلا این خود شیخ اون مشقت هم حواستون باشه، مشقت رو مطرح میکنن برای اینکه اهل رو معنی کنن، مقوم مفهوم اکراه نیست مشقت، میخوان اهل رو معنی کنن. اهل یعنی کسانی که مشقت بر اونها مشقت بر منه، خب مشکلی برشون بیاد داره منم سختی درست میکنه، سختم میشه. خب این مشقت به معنی مشقتی که حالا ضرر شاق باشه نه، اصلا به اون معنی نیست. عبارت باز عنایت بفرمایید. خب رسیم کجا؟ و کیف کان، رسیم تهش تمام شد. و کیف کان به حمدالله و کیف کان فعبارت الشرائع واقعتون علی طبق المتعارف من تولیت الولاته و امر هم فی ولایتن به عوامر کثیرتن که یمکن هم التفصی عن بعضها. خب این علی طبق المتعارفه، یعنی همون چیزی که متعارف است توی بحث ولایت که کسی رو والی میکنن که ولات رو به ولایت خلاصه میرسونن، بعدم در ضمن ولایتشون امرشون میکنن به عوامر کثیره‌ای که بعضی از این عوامر کثیره یمکن التفصی عنها. یمکن التفصی عنها یعنی چی؟ یعنی بدون ضرر و حرج میشه چیکار کرد؟ میشه اینا رو انجام داد. خب در این مواردی که بدون ضرر و حرج میشه این عوامر رو ازش فرار کرد و اون مکرم علیه رو انجام نداد، توی این موارد بفرمایید اصلا اکراه صدق نمیکنه. توی این موارد اصلا اکراه صدق نمیکنه. بله اگر تفصی ازش مستلزم ضرر کثیر باشه اونجا بله ادامهش میگن. بله منظور از این تفصی که اصلاحی میکنم، منظور از این تفصی که تو عبارت شرایع اومده تفسی مستلزم ضرر کثیر نیست. تفسی مستلزم ضرر کثیر که آدم بخواد ضرری تحمل کنه، حتی ضرر کثیر هم نگفتن، ببخشید ضرر مطلق ضرر گفتن، چون ضرر کثیر رو اگر خاطرتون باشه از اول هم گفتیم دیگه، اون لا کلامه در این که لازم نیست انسان تحمل بکنه. خب مطلق ضرر، اون تفسیایی که مستلزم ضرر و حرج هست، ایشون منظورش اون نیست. خب صاحب شرایی که میگه ما عدم القدرت علی تفسی، منظورش اون تفسی هایی که تخلص از مکرهون علیه هایی که مستلزم ضرر و حرج هست، منظورش اون نیست. منظورش از این عدم تفسی اون تفسی هایی هست که ضرر و حرجی برای من نداره، که گفتم اگه واقعا تفسی اینطور باشه در اون مورد اصلا دیگه اکراه اصلا صدق نمیکنه. اگه همچی تفسی امکان داشته باشه در اون مورد اصلا اکراه دیگه صدق نمیکنه. منظورش اینا هست که اینا که قطعا باید بگیم مقیده، ولو کسی این قید هم نیارده باشه خودمون میگیم مقیده، ولی اگه این قید نباشه اصلا مفهوم اکراه صدق نمیکنه. بعد خاطر شما تفسی دو تا معنی پیدا کرد، دقت کنید رفقا. یکی تفسی که مستلزم هیچ ضرر و حرجی نباشد، یکی تفسی که مستلزم ضرر و حرج هست. خب اون تفسی که مستلزم هیچ ضرر و حرجی نیست ولو فقها هم مقید نکرده باشه، ما میگه مقیده. چرا؟ چون اگر واقعا همچین تفسی ممکن باشه اکراه تحقق پیدا نمیکنه، موضوع اکراه محقق نیست. خب ولی اون یکی تفسی دلیلی نداریم برای که مقیدش بکنیم. اون یکی تفسی به این معنا که عرضم به محضرتون که طرف تحمل ضرر کنه، از ضررش هم مطلق، چه ضرر یسیر چه ضرر کثیر، تحمل حرج بکنه، اون رو دلیلی نداره که بخوایم ادله اکراه رو مقید بینیم بکنیم. کیفکان فعبارت الشرای واقعتا را طبق المتعارف، که حالا امر فی ولایت به عوامر کثیره که یمکن و تفسی ان بعضها، خب که طبیعتا اون بعضهایی که طبیعتا دیگه حالا بیشتر توضیح ندم خستتون کردم، ولیس المراد به تفسی المخالفه، خب مع تحمل الضرر. منظور از این تفسی به عبارت چرای اون مخالفت هایی که تخلص هایی که لازمش تحمل ضرره، ضرر هم مطلقا، چه ضرر یسیر چه ضرر کسی، اون نیست کما لا یخفا. و من ما ذکرنا، با این توضیح که دادیم رفقا معلوم شد که اون شخصی که این عبارت رو دیده بود و فکر کرده بود که بین علمای شیعه چند تا نظره، بیدقتی کرده بود. نه آقا، این در اثر یک برداشت نادرست شهید ثانی این چند تا قول درست شد، فل واقع اینقدر اقوال تو مسئله نبود، صاحب شرعی یه حرف بیشتر نزده، همون هر دور مقید به چی کرده؟ مقید به اکراه کرده. و اصلا هم قید عجز از تفسی در کلام صاحب شرعی نیست. ما ذکرنا یز هر و فساد و ما ذکره و من نسبت الخلاف المتقدم الى الاصحاب من انه على القول، خب من انه علی القول به اعتبار العجز عن تفسی. ها این اومده گفته اون خلاصه بین اصحاب اختلافه، و بعدش اومده این رو گفته که علی القول به اعتبار العجز عن تفسی، اگر عجز عن تفسی رو ما معتبر بدونیم، خب لو توقف المخالفت علی بذل مال کثیرن لازم علی هذا القول. اونایی که از عجز از تفسی رو معتبر دونستن لازمه قولشون چیه؟ احسنتم، حتی اگر از ضرر مال کثیری رو هم باید بدن، لازمش اینه که مال کثیر رو بدن. خب مال کثیر رو بدن تا مکرهون علیه رو مرتکب نشن، در حالی که ما قبلا این گفتیم چی است؟ لا خلاف در این که این لازم نیست. لا خلاف بین علما، کلمات علما رو که رفتیم مراجعه کردیم، لا خلاف در این که لازم نیست آدم برای اینکه مکرهون علیه رو انجام نده، حرام مکران علی رو انجام نده، ضرر کثیری به خودش بزنه، لا خلاف در این. ثم قال و هو احوت، میگه لازمه این قول این مطلبه، پشت سرش هم میگه که این چیزی که لازمه این قول احوت، موافق با احتیاط، بل و اقرب. اقرب یعنی فتوا میده صراحتا، همون بعض المعاصرین دیگه، این حرفای بعض مما ذکرنا یزار فساد ما ذکرو، یعنی ما ذکرو بعض المعاصرین. حواستون باشه اینجا چند نفر قاطی نشه، بعض المعاصرین ادعا کرد مسئله اختلافیه، شیخ اومدن منشأ یابی کنن این ادعای اختلاف رو، برای منشأ یابیش گفتن منشأش برمیگرده به تفسیر کلام شهید ثانی از صاحب شرایع. اول اومدن عبارت شرایع رو گفتن، دو تکه داشت، خب یکی اون چیزی که آقای عبداللهی بهش انتقاد داشتن، یکی هم اون ادامه‌ای که شهید ثانی شرحش کرد. کلام صاحب شرار رو گفتن، شرح شهید ثانی رو هم گفتن. شهید ثانی برداشت اولیه، لازمه برداشت اولیه دو تا اشکال بود. بعد از دو تا اشکال، بعد از اشکال دوم گفتن اگر برداشت دیگری بکنیم اشکال دوم وارد نمیشه. خب بعد شیخ جنبندی کرد که چی؟ که این برداشت شهید ثانی کلن برداشت نادرستی بوده و مبتنیان علی این برداشت نادرست اون بعض المعاصرین فکر کرد بود که مسئله چند قولیه. خب و این آخر کارم باز دوباره برمیگرده سراغ همون بعض المعاصرین که مما ذکرنا با این توضیحات که ما دادیم یعنی هر فساد ما ذکره اون اون حرفی که بعض المعاصرین زده حرف نادرستیه که گفته که اصحاب توی این مسئله همچین اختلافی دارن، این چند تا قول هست و پشت سرش هم یه بنابر قول به اعتبار ایزان تفسی نتیجه گیری کرده، گفته بنابر قول اون کسایی که میگن ایزان تفسی معتبره، حالا چه اونایی که میگن مطلقا معتبره چه اونایی که تو اون فردش میگن معتبره، بنابر این قول حتی اگر لازم باشه که مال کثیری هم ضرر کثیری هم به ما بخوره، ضرر مالی کثیری هم بخوره، باید اون ضرر مالی کثیر رو تحمل کنیم تا مکران علیه حرام رو انجام ندیم. که اول میگه این میگه همچین لازمه ای داره، این لازمه موافق احتیاطه، بعد ترقی میکنه میگه اصلا فتوا باید بدیم به این که ضرر کثیر رو انسان تحمل بکنه برای اینکه حرام مکران علیه رو انجام نده. هازا تمام الکلام در این بحث که حاصلش این شد که شیخ انصاری مقید به عجز تفسی نمیدونه مگر اون عجز تفسی هایی که بفرمایید ضرر و حرجی نداره، اون عجز قدرت علت تفسی ها ببخشید، اون قدرت علت تفسی هایی که یا به تعبیری تفسی هایی که ضرر و حرجی برای انسان نداره اونا رو چرا اونا رو ما شرط میدونیم. علتش هم چیه تصریح نکردم ولی ظاهرا توی مفهوم اکراه دخیله که اگر همچین تخلصی امکان داشته باشه اصلا نمیشه گفت اینجا موضوعا اکراه صدق میکنه. این نتیجه گیری آخری رو دوستان یه جا یادداشت بکنید که گم نشید بعدن توی بحث. والحمدلله رب العالمین. الله صل و سلم محمد. خدا قوت عذرخواهی میکنم.